کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. ساعتها در دفتر مدرسه نقاشی که امروز به نام استاد خوانده می شود، من با این آقا رجب صحبت کردم و او خوب فهمیده که من چقدر علاقمند به آشنایی با این زن ناشناس هستم. آقا رجب با قیافه آرام حرفها را می شنود، موجه نمی زند. در خطوط صورتش علائم تعجب و شادی و غم و جهل دیده نمی شود. گاهی انسان حق داشت از خود بپرسد که آیا این مرد آرام و متین است یا ابله و خرفت؟ نمی شد فهمید که حافظش سست است یا اینکه مهر خاموشی بر لب زده. هرچه از او می پرسیدی آرام و متین جواب می داد. آره، نه. اما چشمهایش در این حال گاهی برق می‌زد، مثل اینکه دندان روی جگر می‌گذاشت و سوال کننده را نامحرم می‌دانست. گویی با کشف رازهای استاد به مقدسات توهین کرده است. در این آرامش یک حالت اضطراب در وجود او می‌لولید. آقا رجب گویی می‌کوشید پریشانی بر او غلبه نکند و نقابی که بر صورت زده بود نیفتد. گاهی حوصله من سر می رفت و به خود می گفتم خودش را به نفهمی می زند و هوشیارتر از آن حدی است که خود را جلوه می دهد. اینها همه به جای خود درست. باید در نظر داشت که من در این مدرسه نقاشی اکنون از شهریور به بعد ناظم هستم و آقا رجب ناسلامتی فراش این مدرسه و از زیر دستان من است. چند روز پیش از او میپرسم آقا رجب، هیچ صورت این زن که مدل آقا بود به خاطرت نمی آید؟ میگوید چرا آقا؟ میگویم خب میتوانی بگویی چه شکلی بوده؟ میگوید بله. تعجب کردم و از او پرسیدم چطور یک مرتبه صورتش به خاطرت آمد؟ در جواب من گفت برای اینکه چند روز پیش آمده بود اینجا. گفتم چه میگوی آقا رجب، اینجا چه کار داشت؟ گفت آقا جزو تماشاچی ها بود. پرسیدم چه روزی آمد اینجا؟ گفت روز پنجشنبه بعد از ظهر. گفتم چرا پس به من نگفتی؟ گفت ای آقا، میخواهید چه کار کنید؟ خوب نیست وقتی زنی میآید تابلوهای آقا را تماشا کند من بیایم شما را بی خودی خبر کنم. هفته های متوالی تمام روزهایی که موزه مدرسه برای تماشای عموم مردم باز است، خودم تمام روز در تالار موزه می نشستم و به آقا رجب دستور دادم به محض اینکه زن ناشناس آمد به من خبر بدهد. اما زن نیامد. آن روز پنجشنبه کلیه جوازهایی را که به نام واردین صادر شده بود بازدید کردم. 15 نفر زن آمده بودند. از میان آنها 5 زن تنها بودند و اسم هیچ کدام از آنها با اسامی خانمها و دختران آشنای استاد تطبیق نمی کرد. از آن روز به بعد خودم دفتری ترتیب دادم و نام مراجعین موزه را ثبت کردم و اسامی 5 زنی را که تنها آمده بودند به خاطر سپردم. فقط یکی از آنها اسم شخصی خودش را نوشته و نام خانوادگیش را پنهان کرده بود. اسم این زن فرنگیس بود. ناگهان برقی به شعور من زد. زن ناشناس روز پنج شنبه 7 دی آمده بود و روز 7 دی سال 1317 روز مرگ استاد است. بالاخره زن ناشناس را یافتم و با او آشنا شدم. سالهای زیادی از روز مرگ استاد می گذرد. نقاشان جوانی از فرنگ برگشته و از مدرسه ها بیرون آمدند. کمابیش نقاشی هم وسیله نان خوردن شده است. عده‌ای طرح آگهی تجارتی می کشند. صحنه تئاتر را می آرایند. کتب را مصور می کنند. صورت اشخاص را می کشند و کاریکاتور برای روزنامه می سازند. بعضی از شاگردان سابق استاد و بسیاری از فرنگ برگشته ها خودشان کوس استادی می زنند. نمایشگاه نقاشی ترتیب می دهند. در دانشگاه یک هنرکده باز شده و تدریجاً می توان گفت که استاد کم کم دارد فراموش می شود. و حالاست که من می توانم یادداشت‌های خود را درباره نقاش هنرمند و انسان بزرگواری که جانش را فدای هنر و حیثیت خود و مردم کشورش کرد منتشر کنم. در سالهای نخستین پس از شهریور نوشتن شرح زندگی استاد برای بسیاری ناندانی شده بود. هر که هرچه به قلمش می آمد می نوشت. حوادث عجیبی از زندگانی او نقل کردند. یکی از مقاله نویسان حتی گستاخی را به حدی رساند که در نهایت بیشرمی ادعا کرد که مدت 3 سال با استاد در تبعید مکاتبه داشته و استاد تمام اسرار زندگیش را برای او نقل کرده است. ولی آنچه منتشر شد جز ابتذال چیزی نبود. اما آن قصه های بی سر و ته دیگر فراموش شده و جا دارد وقایع مهم زندگی او یا اقلن حوادثی که بر سر او آمده و کوششی که در راه خوشیاری مردم داشته و مراحل فداکاری و گذشت او به گوش معاصرین برسد. من ادعا نمی کنم که چیزی دقیق و صریح از نبرد او با قوای اهریمنی استبداد می دانم. اما می کوشم اقلن روحیه او را، مکنونات قلبی او را که بزرگی و دلیری و پاکی و در این حال معایب او را آشکار می سازد به نمایانم. اقلن این را می توانم بگویم که استاد ماکان نقاش بزرگی بود، فقط برای اینکه به کار خود ایمان داشت و مطمئن بود که به وسیله هنر نقاشی دارد با ظلم و آزادی کشی مبارزه می کند. او فقط هنرمند نبود، او هنرمند بزرگی بود، برای آنکه انسان بود و از محنت دیگران در غم. نقاشی برای او وسیله بود در مبارزه با ستمگری. هنرپروری او جنبه اجتماعی و مردم دوستی داشت. استاد می‌خواست به مردم خدمت کند و از این راه نقاشی می‌کرد و فقط به همین دلیل هنرش به دل می‌نشست. من هنوز در کنج مدرسه استاد نشستم و هرچه اسم او از زبانها بیشتر می‌افتد، احترام من به او بیشتر می‌شود. برای من این مدرسه معبدی است و از وقتی آقا رجب مرده، من خودم را متولی این حرم می‌دانم. الان که دارم این یادداشت‌ها را تنظیم می‌کنم، صورتی از استاد که یکی از شاگردانش پس از مرگ او ساخته در برابرم است. صورت کشیده‌ای داشت. پیشانیش بلند بود. گونه‌ها برجسته، بینی شکسته، چشم‌ها درشت و نافذ، ابروها کمانی، چانه پهن و ته باریک. عینک شاخی سیاهی می‌زد و هر وقت خیره به چیزی مینگریست گویی می‌خواست با مقاش رگ و پی را از میان گوشت و پوست و استخوان بیرون بکشد. از نگاه او لطیف ترین تارهای روح انسانی به ارتعاش می‌آمد. نگاه می‌کرد و می‌دید آنچه از نظر همه رد می‌شد او بیرون می‌آورد. از آثارش پیداست آنچه در طبیعت مردم ایران پنهان است، او عریان می نمود. تصویری را که نقاش از او ساخته با عکسی که از سالهای زندگی او در دست است مقایسه می کنم. تمام حالت در لبخندی است که دور لبان او پرپر می زند. خنده آرزی نیست، خنده ذاتی است. نشانه تلخی زهری است که زندگانی او و مردم دوروبر او را مسموم می کرد. این لبخند همیشه دور لبها و زیر چشمهای او لانه کرده است. نقاش هم سعی کرده این لبخند را ثبت کند بدون اینکه در خطوط صورت علائم خنده دیده شود. اما چقدر فرق است با خنده طبیعی که در عکس برجسته جلوه‌گر شده. این لبخند از شادی نیست. این لبخند نمی رساند که از زندگی برخوردار می شد. این لبخند از فرط تأثر است، مثل اینکه استاد می خواست بگوید چه شیرین است، چه شیرین می تواند باشد، افسوس که ما تلخی آن را می چشیم. با وجود این، نقاش جوان استاد را مطابق سلیقه خود جلوه‌گر ساخته. او چیز دیگری دیده. او انسان رازدار و آرامی را خواسته است بنمایاند. او فقط آنچه از استاد همه می دانستند حکایت کرده است. اما چقدر تفاوت است بین این استاد و استادی که زن ناشناس به من معرفی کرده. شاگرد استاد در تصویری که الان در برابر من است چیزی اضافه بر آنچه من درباره او گفتم ندارد حکایت کند. مرد بلند همتی بود، خون دل می‌خورد، آرام بود و تودار. با کسی دوست نمی‌شد، از همه کنارگیری می‌کرد. از رجاله‌ها، از پشت هم‌اندازها، از آنهایی که نان را به نرخ روز می‌خوردند، از آنهایی که جز شکم و تن خودشان هدف دیگری در زندگی نداشتند، بیزار بود. نمی‌توانست قیافه آنها را تحمل کند. ناگهان از محفل آنها بر می خواست و بدون اینکه حتی عذر بیاورد می رفت. در این حال با همه دوست و آشنا بود. وقتی صفا و پاک دلی احساس می کرد از صمیم قلب شیفته می شد. در محنت آنها شریک بود. خودش را می توانست تا حد آنها پایین آورد و یار مهربان آنها باشد. به آنها کمک می کرد و غم آنها را می خورد. هر کس را که به خانهش می آمد می پذیرفت. ساعتها وقت گرانبهای خود را با مردم عادی صرف می کرد، به طوری که همه خود را از دوستان صمیمی او می دانستند. به موقع مغرور و متکبر بود. اگر هزار بار کسی از او دیدن می کرد، تا از کسی خوشش نمی آمد، تا برای کسی احترام قائل نبود به دیدنش نمی رفت. بدون اینکه فخر و مباهات کند اراده خیش را بر همه تحمیل می کرد. زیر بار زور نمی رفت. تا از ته دل چیزی را نمی یافت دل نمی باخت و دل نمی کند. خوش لباس بود و پابند به نظم و ترتیب. کارگاه او جمع پریشان بود. اینطور او را همه می شناختند و همینطور هم نقاش او را ساخته. اما زن ناشناس از میزان مقاومت او، از خودداری او داستانها دارد. این جنبه زندگی او را این زن باید حکایت کند. من این زن را با صفت ناشناس خواهم خواند، چون خودش مدعی است که هیچ کس او را تا به حال نشناخته. بگذاریم این خودخواهی را داشته باشد. آشنایی من با او جور غریبی بود. غریب به نظر او آمد، اما من دقیقاً حساب کرده بودم. چندین سال روز هفت دی دستور دادم موزه را تعطیل کنند. خودم در دفتر مدرسه می نشستم و مراقب بودم که کی این روز تاریخی به دیدن من می آید. من در این مدرسه فقط ناظم هستم. مدرسه استاد از آن ادارات دولتی است که سرقفلی دارد. همه ماه مقدار هنگفتی پول ظاهراً صرف تعلیم شاگردان این آموزشگاه می شود. قریب چندین میلیون تومان در 13 سال اخیر، یعنی از زمان تبعید استاد به کلات، در این مدرسه خرج شده و تا به حال 13 هنرمند هم از آن فارغ التحصیل نشدند، اما اقلن 1300 نفر لیسانسیه ی هنرهای زیبای فارغ التحصیل این مدرسه در ادارات دولتی، از اداره معادن گرفته تا بانک کشاورزی و پیشه و هنر، مشغول رتق و فتق امور هستند. مدیریت این مدرسه مداخل فراوان دارد. هر وزیری که عوض می شود مدیر مخصوصی سر این مدرسه می گذارد. بنابراین هر سال اقلن این مدرسه 2 مدیر به خود می بیند. ولی 10 سال است که من ناظم هستم. بدیهی است که اختیارات من به حدی است که می توانم روز 7 دی هر سال به بهانه‌ای، یک بار به عذر اینکه تالار موزه باید پاکیزه شود، یک بار به اسم اینکه سقف دارد چکه می کند، بار دیگر به بهانه اینکه خودم ناخوش هستم، موزه را تعطیل کنم. 3-4 سال گذشت و کسی نیامد. زن ناشناس نیامد تا روز 7 دی امسال. اکنون 15 سال از روز مرگ استاد می گذرد. روز 7 دی تالار موزه را دادم، قفل کردند. خودم در دفتر نشستم. از پنجره اتاقم می توانستم مراجعین را ببینم. ساعت 4:30 بعد از ظهر بود. شاگردان داشتند از حیاط خارج می شدند. بیشترشان رفته بودند. اتومبیل شیکی دم در آهنی مدرسه نگه داشت. زنی که خود ماشین را می برد از آن پیاده شد. زنی با قد متوسط، سیاه پوش، موقر و خوشندام وارد حیاط شد و به طرف سرسرا رفت. چند قدمی که نزدیک شد نگاهی پر از تعجب به سرسرا انداخت. محازا راهش را ادامه داد. از یکی از شاگردها که از پله ها پایین می آمد چیزی پرسید. من فوراً پنجره اتاقم را باز کردم و پرسیدم خانم چه فرمایشی داشتید؟ دلم تاپ تاپ می کرد. به زور خودم را نگه داشتم. حس می کردم واقعی که سالها چشم به راهش بودم دارد اتفاق می افتد. گویی به خودم مژده می دادم یافتمش. صاحب چشمها را پیدا کردم. این آن چشمهایی است که استاد مرا عذاب داده، اما هنوز خود چشمها را ندیده بودم. خانم خوشندام از شنیدن صدای من یک خورد. سرش را بالا کرد. نگاهی با چشمهایی که ابداً مرموز و گیرا نبود به من انداخت. خندش مانند آفتاب بهاری که برفهای سر کوه را آب می کند دل آدم را شاد می کرد. اما همین خنده وقتی تکرار می شد آدم حس می کرد ساختگیست. با لحنی شیرین و مؤدب و مهربان گفت ببخشید آقا، آمده بودم موزه این مدرسه را تماشا کنم. می خواستم از همان پنجره جواب سربالایی بدهم و روانش کنم، چون صدا خیلی عادی و معمولی بود. من آن زن ناشناس را جور دیگر تصور می کردم، اما آهنگ مؤدب و مهربانش مرا از رو برد. به علاوه دودلی آدم را در زندگی به کارهای عجیبی وامی دارد. بفرمایید توی دفتر تا خدمتتان عرض کنم. از سرسرای مدرسه وارد عمارت شد. آخ کاش آقا رجب زنده بود. این را که نمی توانست از من پنهان کند. بیرو در وایسی در حضور خانم ازش می پرسیدم آیا این همان زنی نیست که مدل می نشست؟ اما این زن با این صورت زیبا و با این وقار و سنگینی اگر مدل هم نشسته باشد باید دلیلی داشته باشد. فراش خانم را به اتاق من آورد. همین که وارد شد مانند کسی که سالهاست مرا می شناسد و یا مردمی که همه خلق را دوست و خیشاوند خود می دانند گرم و خودمانی گفت آقا فراشتان هم عوض شده. اینجا دیگر من خودم را باختم. رنگ از صورتم پرید. فوری یقین کردم که این زن دروغی می خندد. هر جمله که می گفت پشت سرش یک خنده بلند شنیده می شد. در این حال این خنده نمکین و دلانگیز بود. پرسیدم کی فراشمان عوض شده؟ غلام الان 3 سال و چند ماه است که در این مدرسه کار می کند. با همان آهنگ شیرین و مؤدب، با همان خنده تصنعی گفت: عجب، پس شاید اشتباه می کنم. این زن مهارتی در تقلید و تصنع داشت. از همان دقیقه اول احساس کردم که با یک زن عادی سر و کار ندارم. ناگهان ولو برای چند لحظه هم شده یقین حاصل کردم که خودش است. لحظه چند به چشمهایش خیره شدم. هیچ شباهتی بین این چشمها و چشمهای تصویر روی پرده نبود، اما پیشانی او و لب و دهن و زلفهای سیاه و صاف و بینی کشیده قلمی شباهت داشتند. منتها معلوم بود که گذشت روزگار این لب و دهان را هم پیر کرده است. دندانهای سفید یک دست داشت و همین دندانها و لبهای باریک خنده او را دلفریب می کرد. این زن به خوبی می دانست که با خندهش چه تأثیری در دیگران دارد. پالتو گشادی که آن روزها مد بود بر تن داشت. پالتو سیاه بود. یخه و برگردان سرخ رنگ ابریشمی صورت زن را روشن‌تر و با طراوت‌تر جلوه می‌داد. آستر سرخ پالتو برق می‌زد و نرمی و صافی آن از دور هم ادراک می‌شد. تکمه‌های پالتو باز بود. کیف مشکی را به بازویش آویخته و دستش را به کمربند قرمز رنگ براقی که روی پیراهن سیاهش بسته بود قلاب کرده بود. پاهایش کشیده، متناسب، ورزیده و پسندیده می نمود. یقینم شد که با این زن باید استادانه بازی کنم و الا این زن می رود و من بیچاره باز هم باید خون دل بخورم. آنچه استاد کشیده هیچ، من هم باید بسوزم و چشم به راه باشم. گفتم: تشریف آورده بودید موزه مدرسه را تماشا کنید؟ گفت: بله، خیلی میل داشتم آن را ببینم. گفتم: بدبختانه امروز موزه تعطیل است. از برف و باران چند روز اخیر سقف اتاق چکه می کند و برای اینکه به تابلوها صدمه ای نرسد یک هفته موزه را تعطیل کردم تا پس از تعمیر شیروانی مجدداً برای تماشای عموم باز شود. گفت: پس موزه تحت نظر شماست و اگر بخواهید می توانید به من اجازه بفرمایید آن را تماشا کنم. گفتم: البته ممکن است، اما خب خانم، می دانید که کار اداری است و اشکال دارد. با چنان ملایمت و شیرینی به من جواب داد که من خواهی نخواهی مجبور بودم رام شوم و هرچه بیشتر پافشاری می کردم او نرمتر می شد. من اگر یقین داشتم که این بانوی زیبا و آراسته همان زن ناشناس صاحب چشم هاست، حتما تسلیم نمی شدم و او را وادار می کردم که از من بیشتر خواهش و تقاضا کند تا او را مطیع کنم و به زانو در آورم. یقین داشتم که زن استاد را می شناخته است. در این حال دو دل بودم. می بایستی شخصیت و اراده خود را به او نشان دهم. اما عیب کار این بود که تزلزل خاطر راه مرا سد می کرد و من مجبور بودم دست به عصا بروم. چند بار آرزو کردم آقا رجب زنده باشد و اقلن یک بار به یک سؤال من جواب صریح بدهد. زن گفت: اشکال اداری را همیشه می شود رفع کرد. به علاوه من مسافرم و اگر امروز تابلوها را نبینم دیگر فرصت نخواهم کرد. این تهدید نبود. این زن فقط به قصد دیدن آثار نقاشی استاد ماکان روز 15 سال مرگ استاد به تهران آمده بود، اما من تهدید تلقی کردم و محکمتر جواب دادم: ممکن است از خانم استدعا کنم که روز دیگر تشریف بیاورند؟ گفت: نه آقا، چون این تقاضایی نکنید نمی شود. زن ناشناس یک که خورد. صورت خندانش غم‌انگیز و جدی جلوه‌گر شد. اما این وضع چند ثانیه بیشتر طول نکشید، سرش را تکان داد، باز هم خنده سیمایش را تابناک کرد و دندانهای سفید و یک دستش را نمایان ساخت. گفتم چرا، مگر امروز روز خاصی است؟ گفت نه، امروز روز خاصی نیست، اما دلم میخواست میتوانستم آثار استاد را ببینم. دیگر داشت مایوس میشد، داشت جا خالی میکرد. از فرصت استفاده کردم و پرسیدم ممکن است از خانم استدعا کنم خودشان را معرفی کنند؟ من ناظم این مدرسه هستم. گفت ای آقا، به من چه کار دارید؟ من هر که باشم از شما تقاضا میکنم اجازه بفرمایید امروز اینجا را تماشا کنم، برای اینکه دیگر فرصت ندارم. از شما خیلی ممنونم. گفتم شاید خانم خودشان هنرمندند، شاید خودتان نقاشید، آن وقت البته استثناء جایز است. ممکن است برای روزنامه یا مجله مقاله‌ای می‌خواهید بنویسید. البته اجازه به شما دادن هر که هم باشید خالی از اشکال نیست، اما دلیل هم همیشه میتوان پیدا کرد. مثلا ممکن است به عذر این که وضع رقتبار تالار موزه را به شما نشان بدهم بگویم در را باز کنند. مقصودم از معرفی خودتان این بود، و الا میفرمایید بنده چه بکنم؟ من به این موزه علاقه‌مندم. اگر بدانم توصیه شما به اولیای امور باعث خواهد شد در ساختمان بنای جدید این مدرسه تسریع شود، حاضرم از الان تا فردا صبح در تالار را فقط محض خاطر شما باز بگذارم. از این گذشته، بالاخره هر کس که به قصد تماشای موزه می آید باید قبلا جواز از دفتر مدرسه بگیرد. به نظرم دلش به حال من سوخت، با نظر رقتنگیزی به من نگریست، مثل اینکه از شیرین زبانی من متأثر شد. شاید این لحن اداری من رقت او را برانگیخت. ناگهان حادثه عجیبی اتفاق افتاد. با وجود تمام انتظاری که داشتم، با وجودی که سالها منتظر چنین پیش آمدی بودم، باز هم عجیب بود. به من گفت اسم من فرنگیس است، اگر از شما خواهش کنم اجازه بفرمایید من امروز فقط نیم ساعت این موزه را تماشا کنم و بروم، باز هم استدعای مرا رد می کنید؟ من نه هنرمندم و نه نقاش و نه روزنامه نویس، اما خیلی دلم می خواهد امروز این تابلوها را تماشا کنم. اما حادثه عجیب بیان این جمله نبود. لحنی که با آن مطالب خود را ادا کرد نبود، این هم نبود که فرنگیس بی اسم خانوادگی اسم همان زنی است که 5 سال پیش روز 7 دی به دیدن نمایشگاه آمد و چند روز بعد از آن آقا رجب به من گفت که او را در تالار دیده است. نه، من دیگر یقین داشتم که این زن خودش است. از میان 5 زنی که روز 7 دی 5 سال پیش به دیدن موزه آمدند و رفتند، یکی به نام فرنگیس بود و این زن نام خانوادگی خود را نگفته بود. من تمام آمار تماشاگران را در نظر داشتم. در طی این 5 سال مکرر دختران و زنانی با نام فرنگیس آمدند، اما همه آنها اسم خانوادگی خود را همراه اسم شخصی می نوشتند. من با همه صحبت کرده بودم، با چه دلهوره‌ای حرفهای آنها را می شنیدم، اما آنچه وجه امتیاز این زن ناشناس باید باشد، یعنی نگاه نافذ چشمها، در این زنان و دختران نبود. فقط یک فرنگیس بی اسم خانوادگی 5 سال پیش در چنین روزی آمده بود و امروز روز 7 دی، یعنی روز 15 سال مرگ استاد، باز آمده است، آن هم با چنین نگاهی. دیگر شکی باقی نمی ماند که این زن خودش است، خود همان فتانه یا فرشته است که استاد را به پای گور کشانده و یا او را برای مدتی خوشبخت کرده است. به همین جهت حقش بود که بیشتر پافشاری کنم و او را آن روز راه ندهم تا باز هم بیاید و به زانو درآید و تسلیم من شود و اسراری را که من آرزوی کشف آنها را داشتم بروز بدهد. اما ناگهان حادثه عجیبی اتفاق افتاد. وقتی گفت اگر من از شما خواهش کنم، چشمهای این زن حالت عجیبی به خود گرفت. من نمیتوانم بگویم که چه حالتی بود. استدعا کرد، التماس بود، میخواست دل مرا آب کند، میخواست مرا با این چشمهای فتنه انگیز بشوراند. نمیتوانم حالت این چشمها را بیان کنم. احساس کردم وزنه سنگینی دارد دل مرا از محفظهش میکند. ترسیدم، پریشان شدم. آن حالتی به من دست داد که گفتنی نیست. اما این را که می توانم بگویم، حالت چشم ها شبیه به حالت چشم های صورت روی پرده بود. میل کردم به هر قیمتی شده خودم بروم و این چشم های روی پرده را ببینم. تسلیم شدم. من تسلیم شدم. منی که خیال می کردم خشک و مومیایی شده ام، منی که جز کار اداری و استاد چیز دیگری در سر ندارم. من در مقابل این زن ناشناس زانو زدم. نگاه چشمها مرا نیز افسون کرد. چند ثانیه ای از فرط غضب به خود می پیچیدم. بعد چیزی در دل من آب شد، عقده ای گشوده شد، زخمی سرباز کرد و خون از آن ریخت. سستی گوارایی به من دست داد. دیگر شناختمش. پهلوی خودم گفتم چه کشیده است از دست این زن.